الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أما حضرت فرمودن که آیا با سیر و روش خودم کرائم اخلاق را در بین شما حاکم نکردم، نمایان ننمودم؟ آیا معروف را با قول و فعلم در جامعه شما نگستراندم؟ آیا ثقل اکبر را عمل و ثقل اصغر را برای شما باقی نگذاشتم؟ پس هیچ حجتی بر علیه من ندارید. بعد فرمودن که وقتی درست نگاه کنید، به امامتون درست نگاه کنید، جای این نمیماند که اندیشه را به جای دیگر سیر بدید. نه حق دارید که عقل خودتون رو حجاب فهم عقل معصوم بگیرید، نه حق دارید عقل غیر معصوم را ملاک و وسیله کشف حقیقت قرار بدید. فرمودن که فلا تستعمل الرأی فیما لا یدرک قعره البشر. رأی و اندیشه را در جایی که به عمقش نرسیدید به کار نگیرید، و چون غیر ذهن نقل قاد امام بقیه نمی توانند به قعر حقایق برسند، پس غیر عقل علوی عقلی را برای خودتون نگزینید. عقل نبوی اشراق کرد و عقل علوی پیدا شد، و عقل نبوی به وسیله عقل علوی علیه السلام به جهانیان رسید. می فرماد که انفلا تستعمل و رعی، اندیشه را به کجا می کشانید؟ ما یکی از تلاش هامون که خیلی دلمون میخواد در این قضیه عزیزان التفات بفرما، این طرف قضیه است که ظلمت عقل خودمون رو بشناسیم تا بفهمیم که امام ما را به چه دعوت میکنه. عقل به ذاتهی ظلمت نداره، اما روشنایش همینقدر است که حد خودش رو میشناسد. مثل شهوت هست، شهوت به ذات خود که بد نیست. اگه کسی شهوت نداشت، هیچ میلی نداشت، یک آدم سرد مرده ای میشد. شهوت باعث میشه که انسان غذا بخوره، شهوت باعث میشه که حرکت‌های جامعه باشه. ولی کی شهوت ظلمانیست؟ وقتی مرز خودش رو نشناسد، یا بهتر بگیم مرزش رو برش تحمیل نکنی. عقلم همینطوره. عقل نورانیست تا اون وقتی که مرز خودش را میشناسد و وقتی که خودش رو جای عقل شریعت گذاش، بحث این که عقل و وحی در کنار هم آمد، عقل قائم مقام وحی شد، شروع طاغوتگری عقل است. اگه نه خود عقل که بد نیست، غضبم بد نیست. امام می‌فرمان که اندیشه را در جایی که عمق اون حقیقت برای تو روشن نیست، اندیشه را اونجا به جولان نکش. یعنی ادعا نکن چیزی را که عمقش برات روشن نیست. اگه همین را ما وفادار بشیم، عقل ما به ما میفهماند که عقل دینی عقلی است که حقیقت هر چیزی را میفهمد و باید از عقل دینی پیروی کرد. عقل دینی هم عقل انسان هم حد خودش رو میداند، هم وسعت عقل دینی رو میشناسد. عقل طاغوت زده است که از این اعتدال خارج میشه. عقل سالم می فهمد که باید با عقل شرعی به کنه حقیقت رسید و عقل سالم عقلیست که اهل البیت شناس است. عقل اهل البیت شناس می فهمد که فلا تستعمل الرأی فی ما لا یدرک قعره البصر، در اون چیزی که عمقش رو بصر و اندیشه نمییابد اظهار نظر نکن، رأی نخوابدی، به عقل رجوع نکن، عقلت به شرع رجوع کند، به عقل معصوم رجوع کند، به نور شریعت رجوع کند. عمده اینه که ما این کار را نمی کنیم. ما اون وقتی هم که به شریعت رجوع می کنیم، با عقل خودمون حجاب می کنیم شریعت را، محجوب می کنیم شریعت را. یعنی با عقل خودمون کشف عقل شریعت نمی کنیم، بلکه عقل خودمون رو به کار می بریم، از زبان شریعت حرف می زنیم. این نه، این هنوز در حجاب بودن است. اون یه حال و حضور است، اون یه مقام است که کسی می رسه به این که عقل امام معصوم مجسم عقل عقل هاست. این یه مقام و حال است. امام می فرما تو یه ارزیابی بکن روی ما خانواده. یادتون نره بحثا را از دست میره بحثا، از اونجا شروع کنید بحثه که حضرت می فرماد ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم انه یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلا من بلی انا و لیس بوال. فرمود پیامبر را یادتون نره فرمود ما خانواده نمی میریم، کهنه نمیشیم. اونجا بحث شده است. حضرت دارن حالا می نشونن بحثا. قبلش فرمودن که ای آدم ها، خانواده پیامبر در کنار شماست، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. با خانواده پیامبر برید، برین در بالاترین نیکوترین منازل قرآن بنشینید.
قرآن یه منازل عالیه‌ای دارد، همش عالی است، ولی یک مظاهر عالیه‌ای دارد که اگر کنار اهل بیت برین در اون مقطع‌ها وارد میایید و نازل میشین. بعد فرمودن این یک نوع عقل است، عقل اهل البیت کهنه شدنی نیست، عقل جزئی حجاب است، نمیگذاره که ما بفهمیم. هر انسانی که عقل ملکوتیش را به کار بگیره تازه میفهمه که سنخ ملکوتی اهل البیت سنخ عصمت است و طهارت. ولا تتقلقل الیه الفکر، در جایی که فکرها فرو نمیره شما نظر ندید، اندیشتون رو حجاب حقیقت نکنید. خوب دقت کنید به این عرض من. گاهی از شما میپرسن که آقا به نظر شما ملائکه چیه؟ چی میدونی؟ هر چی میگی یه را این است که ببینیم معصوم چی گفته است. تلاشمون فهممون فهم معصوم باشد. وقت به نظر خودمون میگیم، در صورتی که فکر ما که فرون نرفت به عمق این مسئله که ملائکه چیه. خب حضرت میفرما تو که در این میدان حرف نداری، فکرت فرون نرفت است به عمق مسئله، فلا تستعمل الرأی، پس رأی خودت را نده تا رأی اصلی محجوب بشه. رأیت فهم مطلب باشد، به قول یکی از بزرگان ذهنم نیست، سخن خوبیه، شاید محی الدین باشه، میگه که عقل قدرت قبولش بی نهایت است. قدرت قبولش بی نهایت است، یعنی حقایق را میتونه بپذیره و پذیرشش زیاد است، یعنی میتونه شاگرد خوبی باشد در مقابل علم بی نهایت اولیا و انبیا و شریعت. حالا اینجا همینه، میگه تو تلاش کن با عقلت که بیابی، نه این که با عقل جزئید بخوای بنمایی، حجاب میشی برای حقیقت. بسیار طول تاریخ تفکر طول تاریخ حجاب حقیقت هست. بخوانی طول تاریخ تفکر طول تاریخ حجاب حقیقت است، نه تفکر. اصلا یک تاریخ حجاب تفکر است. آی به ما زور میگه، چه کلاها سر ما گذاشتن در طول تاریخ، چه کسایی را بر ما بزرگ کردند که بعد بدیدیم چقدر کودکند. حالا اگه امروز امشب انشاءالله خطبه جمع بشه، خدا کمک کنه، ببینیم چی میخواد. بعد حضرت فرمودن، حالا یه نمونه میدن، خیلی دقت کنید این نمونه رو، بهش امیدواریم. بعد فرمودن اینقدر ذهنها خواب است و پر رو، اینقدر اندیشه ها نشسته است و پر مدعا، که یک حکومت موسمی محدود محجوب موقت بنی امیه در برهه‌ای از حیات انسانی آمد از سر کار، پندار زده گمان خورده، میگه که دیگه تمام است، دیگه بنی امیه آمد و تمام شد. فرمود این نوع نگاه است که انسان را در حادثه ها از پادر میاره، این خوراک حادثه ها میشه، نه حادثه ها خوراک این. خیلی دقت کنیم. حتی یزن نزانو ان دنیا معقولتون علا بنی امیه تمنههم در رها و تور دوهم
استفوها ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها و کذب الظان لذلک. میگه جمان زده زان، ما نمیدونیم تو فارسی چه لغتی به این قشنگی داشته باشیم، جمان زده زان. میگه جمان زده، یادتون باشد قبلا گفته سخنی که عمق حقیقتش نمیشناسید نگوید. بعد حالا اگه این سخن نگاه کنید، تمام تحلیلگران تاریخ به دیدگاه امیرالمومنین میشن جمان زده های تاریخ. اصلا مگه کسی میتونه حادثه ها را تفهیم و تحلیل کنه الا اینکه چشم علوی داشته باشه؟ میگه جمان زده جمان میکند که دنیا در عقال بنی امیه است، یعنی چون شطور بازانو بسته شده است برای بنی امیه. خب دقت کنید، دیدیم که خودمون گاهی اینجور بود دیگه، بعضی ها خوب میفهمیدن قبل از انقلاب که اصلا شاه اصلا قدرت و ساواک و اسلحه و پشتیبانی آمریکا و انگلیس و موساد نه، اصلا نمیدیدن، یه چیز میدیدن، مرگا. اصلا در چهره شاه مرگ میدیدن. چشم امام رو ببینید، خیلی این چشم عجیبی. یه دیگه چرم یه نیست این تحلیه روشن فکر ها روزنامه هاشون شبنامه هاشون یک چرت و پرت هایی میگفتن. اصلا آدم وقتی شبنامه ها و کتاب های روشن فکر ها رو میخوند ناامید میشد، خود شده در دست حادثه ها و فقط القریق و یتشبس و به کل حشیش، دیگه چاره ای نداریم یه تکونی بخوریم. وقتی که نگاه امام را میدید، میدید اصلا از انگار فقط امام و دین و انقلاب و اینا زندن، اصلا شاه مرده است. بعدا سولیوان تو اون خاطراتش میگه که شاه چون جزامیانه بود، کی میدونست؟ نه امام که تو دربار نبود که. امام یه سنت علوی دارد، چشم نبوی دارد. سولیوان میگه که شاه چون جزامیانی بود که حتی سناتورا، سناتورا دونیم که سناتورا اونا بودن که خودش شاه انتخاب میکرد، مجلس سنا را شاه انتخاب میکرد، نماینده شاه، که حتی سناتورهای شاه هم برای خوش رقصی پیش مردم فیگور پشتران به شاه میگرفته. خب این نگاه که پشت تو دربار چه خبر است، این نگاه روشن فکران تاریخ زده یونان زده نبود، قرض زده البته نگم رو یونان زده. امام میفرماد که بنی امیه رو یه جور یکی ده اینجوری میدن که مثل یه شطوری که بازوش رو زانوش رو بستن. چطوری؟ وقتی یه شطور رو زانوش رو بندن که کاملا در اختیار صاحبشه. میگه گمان زده ها حکومت بنی امیه اینجوری میبینن، چشم ندارن درست ببینن. حالا میریم جلو. تمنههم در رها، فکر میکنن که این دنیا شیرینی هاش رو فقط به بنی امیه بناس بخوراند. و توردهم صف و ها، و فکر میکنن این گمان زده ها که دنیا بنی امیه را وارد آبش خورش کرده است. ولا یرفع عن هذه الامه صوتها ولا سیفها، و شمشیر و شلاق بنی امیه از این امت برداشته نمیشه. این نگاه گمان زده حالا چه بلایی سر خودش میارد میخواییم بحث کنیم. فرمایش حضرت به انتها برسونم. بعد می فرمان کذب از زان و لذالک، گمان زده اشتباه، دروغ می پندارد که اینجوری می پندارد. حالا شما یادتون باشه دیگه اینا رو من نگم، حیفم میاد بحثم رو به این چیزا بگذرونم. که یادتون باشد حضرت در کی دارن این فرمایش رو میکنن؟ در اوج نشاط ظهور بنی امیه، نه در افول بنی امیه. چقدر خوبه تاریخ ها خوب بخوانید ببینید صحبت ها در کجاست. در اونجاست که بسر ابن ارتاد ها میکوبه، هر جا را تصمیم بگیرن میگیرن، هر کس را تصمیم بگیرن بخرن میخرن. اینا میگن غلبه اسم قهر در خدمت جباران. در عرفان گاهی عارف میفهمد که امروز روز غلبه اسم خاص است، مقاومت برش فایده‌ای ندارد. اما همین جا میفهمید که اسم جامع نیست، اسم جامع ماندنی نیست. حالا رسیدیم بحث میفرماد که دروغ میگوید اون که اینجوری میبیند. چرا؟ بله هی مجتون، کی داره نگاه میکنه؟ امام معصوم، مقام جامعیت. علم الادم، علم الادم چی؟ اسم اسماءها کلها، حالا ذهنم را میفرماد آدم همه اسما رو آموخ، مقام علویت هست، مقام نبویت هست، مقام معصوم هست. میفرماد که این نگاه معصوم، نگاه جامع، نگاهی که همه اسما رو میداند، این نگاه داره میگه نه اینجور نیست آقا. بله هی مجتون من لذیذ العیش. دیدین یه غذای خوشمزه میارن جلودون، دهنتون آب وا میکنه، حالا این آب چی کارش کنی؟ هی میگردونیم یه دو سه دور دور دهن رو منظرم کنیم این دست بیرم. میگه کل حکومت غیر حق همینه. این نگاه حیف که این نگاه خیلی سخت گیر میاد، ولی اگر هم آقا گیر بیاد خیلی راحت میشه. که من میگم خیلی سخت گیر میاد، چون ما خودمون گرفتار این قضیه بودیم زمان شاه. بعدن فهمیدیم بعضی استادمون چقدر خوب میدیدن قضیه را، خیلی بعضی ها خوب میدیدن و بعضی ها خیلی بد میدیدن، خیلی بد میدیدن. حضرت این یه تعارف نیست، این یک شعار سیاسی نیست، این یه نگاه حقیقی حقیقی است که غیر حکومت حق که حجاب حق است، مثل یک آبیست در دهان که در اثر یک غذای خوشمزه ترشح شده است، دو سه دور آدم دور دهنش میگردوندش، بعد فرمود چی؟ ثم یلفزونها ها جملتها، همه شو توف میکنه بیرون. این کل نظام هستیست برخوردش با کسی که حجاب حق است. دقت کنید آقا، حجاب حق میمانه یا نمیمانه؟ حق حق میمانه. خب حجاب حق نمیمانه. حکومت بنی امیه حجاب حق بود، مقام علویت در ولایت و ولایت، در مقام غیبی و در مقام ظهور اجتماعی که مظهر اون مقام غیبی است، مقام جمال حق است. امیه، بنی امیه مقام حجاب حق است. خودتون میگون حق یعنی بودن، بودن. جمال حق میماند، حجاب حق نمیماند. پس تا آخر تاریخ هم هر حکومتی که حجاب حق شد، با تمام تلاشش برای ماندن اصلا نماندنی. چرا؟ چون حجاب حق است. اصلا دور دور نبوی و علوی است. کی؟ همیشه. شما دقت کنید به این عرض بنده، فرائنه چرا نماندن؟ برای اینکه مقامشون اسم جامع نبود. مگه پیامبر کنتو نبیان و آدم و بینون ماه و تین، پیامبر خلقت اول است. خب همیشه دور دور نبوی است. هر وقت کسی غیر مقام نبوی بیاد سر کار، حجاب حق است میره. خب پس ببینم، اگه شما یه حکومتی دست یه عده‌ای باشه، بعد میبینید یه عده‌ای دارن بیرون شهر توی شهر تلاش میکنن این را از بین ببرن، میگن قدرت با کیه؟ قدرت با اونا که دارن این را از بین میبرن. تمام طول تاریخ هر حکومتی که آمده است حق نبوده است از بین رفته است، و اگرم مونده است تا کی مونده است؟ تا وقتی که حق بوده است، متشبه به حق بوده است، به اسم حق بوده است. بنی امیه آمدن، حجاب حق شدن، رفتن. چرا آمدن؟ برای اینکه مردم مقهور اسم حق بودن، اسم قهار بر این مردمی که امیرالمومنین رو خانه نشین کردن جاری بود. مردم جاهلیتی که بعد از فوت پیامبر خدا دل به علویت نسپردن، حقشون قهر خدا هست یا نیست؟ ظهور این قهر بنی امیه است. ولی بنی امیه حجاب حق شد نسبت به علویت میره. اصلا نگاه باید چی باشه؟ نگاه همیشه عزیزان روی نگاه کار کنی. نگاه این باید باشه که همواره هر چه غیر حق است نمی ماند. او وقت هر چیزی هم که ظاهر بشه یه اسمی از اسماء الهی است. هیچ چیزی نیست که غیر اسمی از حق باشه، اما چون اسم جامع نیست، اسم حق جامع است. الله جامع همه اسماست. امام معصوم مظهر جامعیت اسم حق است. برای همین هم ختم عالم به امام معصوم است که مقام جامعیت است. بعد از امام معصوم جهان رو امام برمی‌داره و میرد به مقام غیب برین، یعنی قیامت. یعنی جهان با امام معصوم پایدار میماند و با امام زمان و آخرین امام معصوم، یعنی مقام جامعیت کبرا در مظهر نهایی تاریخ، هم کل عالم رو برمی‌داره و میره برای خودش در غیب، که اسمش هم می‌ذارن چی؟ قیامت شده است دیگه، یعنی آخرالزمان به قیامت ختم میشه. حاصل قضیه این که اینا رو دقت کنید. زمان بنی امیه یه جور بنی امیه حجاب حق شدند، خب رفتن. اون وقت امام مقامش، نکته خوبی هست اینجا، امام آنچنان است که ناپایداری حکومتی که حجاب حق است رو مینه. چشم معصوم مینه، چشم معصوم اینه و چشم شیعیان معصوم هم همینه با. حالا اگه ناپایداری حکومتی که حجاب حق است را دید، یک، اولا رنگ اون بهش نمیخوره، این خیلی مهمه، رنگ اون حکومت رو نمیگیره، مقهور اون حکومت باطل. وقت ما شیعه ها چیز داریم، این شما، اینم تاریخ. آقا شیعه عجیبه، عموما رنگ حکومت رو نگید. هیچ شیعه در هیچ حکومتی عشق اهل البیت داشته باشد، خوشرقصی برای هیچ حاکمی نکرد. همیشه شیعه میکشتن، الحمدلله. اگه نمیکشتن فاجعه بود. میدونستن اینا غیر ممکنه است که رنگ حکومت بگیرن، همشونه که نمی کشتن، اگه کشته بودن که شما اینجا نبودین. ولی نار این نشنه میده که شیعه یک تاریخ روحانی برینی دارد. یعنی این جمله امیرالمومنین فرهنگ تشیع است.
پس چی شد؟ پایان دوره های غیر حق را دیدن یک هوشیاری تشیع است. انشاءالله بخوای همیشه اینجوری نگاه کنید، بعید از کسی شیعه باشه و اصلا در عمق روحش یک ذره مثلا نگران این باشه که مثلا آمریکا یک حکومت پایدار است و میماند. اینا مال قلبای خابیده است. اون که آدم تکلیف مثل پیغمبر و امام با همین جمله در واقع روبروی بنی امیه واسدن یا نواسدن، اون یه بحث دیگه است که باید روبروی حکومت ستم واسد به عنوان تکلیف الهی انسان متدین. اما که بدنمون بلرزه دا، یکی از این آقایون میگفتن که این خوبه که بگم، آقای محتشمی، همون جریان که آمریکا اومده بود تو خلیج، اینا که من میگم 5-6 سال پیش، گفته بود که رفته بود خدمت مقام معظم رهبری به عنوان جریان سیاسی، هم هنوز ایشون دیگه به اصطلاح کاری به کار اجرایی نرسیده، نمیدونم چی شده بود، بعد اومده بود بیرون خیلی تحت تاثیر مقام معظم رهبری قرار گرفته بود. گفته بود چی؟ گفته بودن چیه؟ گفته بود آقا این سید خیلی دلتره. گفته بود چه؟ آقا گفتن والله من از آمریکا، یعنی نگاه وقتی که هوشیارانه بود، نگاه هوشیارانه پایان میبیند در ابتدا، یک دوم رنگ حکومت باطل اصلا نمیگیره. همینجا میخوام عرض کنم دعا کنید برای اونهایی که رنگ غرب میگیرن که شیعه بشن، همین که شیعه بشن دیگه فرهنگ غرب رو نمیتونن رنگشو بگیرن و تهاجم فرهنگی را خونسا کردن. یک بصیرت علوی نیاز داره اگه بخواییم واقعا هیچی باشد برادم کل فرهنگ بر چیزی نیست. عرضم اینجاست که من اینجوری جمله رو نوشتم، پایان دوره ها را دیدن هوشیاریست و موجب می شود که انسان ها رنگ آن دوره قهر خدا را به خود نگیرند و در آن نیفتند. دوره اومانیسم یا حاکمیت نفس اماره در دوره جدید نیز کمتر از دوره بنی امیه نیست. بالاخره حضرت برای امروز امام حرف دارن. امروز دوره جدید مطمئن باشید، حالا بعد عرض میکنم تفاوتش در چیه، دوره بهتر از دوره بنی امیه نیست. هر کس نتونه دوره مدرنیسم رو نشناسه، هم یه قول یکی از دانشمنده خیلی جمله خوبی داره، میگه که آقا شما چطوری متوجه نیستی این فکر همه عالم و آدم نیست؟ فکرم زحمت میکشه این آقای دکتر رضا داوری تو کتابش سعی میکنه اینو یه جوری بگه، نمیدونم چون زبانش نم خب یه زبان خاصه، احتیاج داره یکی مفصلا تفسیر کنه حرفش، نه چون همه حرفش نیست که غرب دو تا جنایت کرده است، هم جنایت کرده است هم جنایتش رو به عنوان یک زندگی ابدی پایدار به ما تفهیم کرده است، که دومیش را به نظر من نهج البلاغه‌ای ها متوجه میشن که این دوره یک حکومت پایدار است. اصلا یک زندگی پایدار نیست، چرا شما خلل هاش رو نمیبینید؟ بعدا بیشتر روش کار میکنید. آنها که علم و هنر نفس اماره عصر جدید را میشناسند رنگ آن را نمیپذیرند و از ملکوتی که این تمدن بریده است نمی برند. بزرگان می دانند یه مشکل تمدن جدید این نیست که ماشین نداره، مشکلش نیست که با ملکوت ارتباطش را قطع کرده است، و کسی که این تمدن را بشناسه به چشم علوی از این خطر می رهد. سه تا
حکومت را مثال بزنیم که سریعا جمع بشه بحثمون.
گفتیم حکومت بنی امیه حجاب جاهلیت را آورد روبروی حق و حقیقت نگه داشت. خوبم میشه باش کار کرد. دیدیم میگه آدم چی؟ گاهی وقت آدم میگه مثلا آقا اصفهانیا بنازن بنشستدون باید پدر مثلا شمالی ها رو درارید.
آدم هم زود تحریک میشه. اینه میگن ایجاد حجاب جاهلیت برای پنهان کردن حقیقت.
امیه بنی امیه اصلا بناشون تمام هزار ماه حکومتشون با همین تز بود، جاهلیت را حجاب حقیقت کردن و علویت را خانه نشین کردن. شکلش هم خودتون بهتر میدونید. همه تلاششون این بود که دعوایی که بین امیه و هاشم شدت، یزید وقتی که خبر کشتن امام حسین رو بهش دادن گفت چی؟ مشهور است، گفت این انتقام شهدای بدر، که اون خودشون شهید میدونست، گفت این انتقام شهدای بدر. رقاصه هایی که میرقصیدن تو دربار یزید، شعرهایی که میخوندن محتواش این بود که هاشم محکوم و امیه حاکم شد. انشاءالله خودتون تحقیق کنید. این یک. بعد از بنی امیه حجاب دیگری بر علویت حاکم شد، عقل کلام عقلی جای کلام الهی نشست. با نهضت ترجمه، با ابن مقفعها، یعنی حجاب عقل یونانی، نه اون عقلی که بعد فارابی یا ابن سینا گرفتن تشهد براش خوندن مسلمانش کردن دا، نه عقلی که عقل بنی العباس و دارالحکمه بنی العباس، همان منش ما گرفتارش، ما منش ما که اینجا نشستیم گرفتار اون عقل ما نمیدونیم، ما هنوز نور اهل البیت نخورده است به قلبمون. کار میبره، ما شاگردان دارالحکمه مأمون هارونی هنوز، مطمئن باشید این که عرض میکنم، رادیو تلویزیون معلمامون کتابمون کو نور، اصلا ما فرهنگ اهل البیت هنوز نمیتونیم بشناسیم. شرطش هم نیست که اول این کفر را بشناسی، یعنی حضرت از کجا می نالند. این هم پس فرمایشات امام صادق است و ائمه بعدی که خیلی هم پیچیده است برای فهم حجاب بنی العباس، ما بیشتر سختمونه، ما راحت تر حجاب بنی الامیه را می تونیم بفهمیم. پس حجاب حقیقت در دوره بنی العباس حجاب کلام عقل جزئی بود روبروی کلام الهی. اهل البیت خانه نشین بودن، عرض کردم دیگه تکرارش نمی کنم، ولی کفار اونجا سخنرانی می کردن، یهود و نصارا سخنرانی می کردن، ولی اهل البیت تعطیل بود خانه شون. حجاب تمدن جدید که خیلی حجاب عجیب غلیظ و زشتیه، انسان حجاب حقیقت شده است که حتما شنیدین دیگه، بهش میگن آنتروپونیسم، همون اومانیسم مثلا. خیلی هم کار مشکلی. شما دقت کردید جملات رو گاهی 100 سال ما از این جملات به کار میریم متوجه نیستیم چه کلاهی سر میاد. میگم آقا از نظر انسانی روزه چطور است؟ مرض از نظر انسانی روزه چطور است؟ از نظر الهی روزه چطور است؟ این لغت یا انسان اصلا یعنی چه انسان؟ به قول اون آقایون فرماد، از اون وقتی که گفت دکارت، از اون وقتی که گفت من فکر میکنم پس هستم، یعنی نظر از خدا برگشت به انسان. اینا ساده هم حجاب حقیقت وقت آدم بفهمه در چه کفری هست. جملات پر از این جملات تو محاورای ما که آقا از نظر انسانی این کار چطور است؟ چرا چشمت به انسان افتاده است؟ کسی که شیدای حقیقت که خود نمیبیند، چرا آدم داره انسان را میبینه؟ خود در خود فرو رفتن از حق غافل شدن است. شما همیشه تو زندگیتون نمتوجه شدید. یه وقت اسم میگوی من به عنوان دوره از جاهلیت هم این کار میکنم، خب آره میکنم، منم میکنم. یه وقت اسم میگوی یک تمدن در این شرایط هست. اگه حوصله داشتم مفصلا عرض میکردم، شما هم حوصله داشتید، خیلی میدان بحث باز است. با اینکه من در درس نهج البلاغه خیلی سطمه نمیخورم در ارائه مطلب، نمیدونم چرا مطلب طوریه که حس میکنم در تنگنا هستم. حالا فقط یه جمله ما تکرار دقت کنیم. در دوره جدید انسان حجاب حقیقت شده است و تا کسی نتوند از این حجاب بگذرد، اولا بشناسد بگذرد، نمیتوند با فرهنگ نبوی ارتباط پیدا کنه، نمیتونه. اگر کسی بتواند که از این حجاب ها بگذره، دوره معاصر را دوره ظلمت حقیقت بدانه، یک پایانش را میبینه، اصلا پایان شده میبینه. تو قرآن در این چی؟ کان سرابا، خیلی قشنگ از این آیات یاد داریم دیگه، میگه که وقتی اومد قیامت، چشمش قیامت شد، میاد این سراب بود نه سراب شد. او من اینجوری چشم دون قیامتی بشه، من نه حضور ذهن ندارم دیگه، نه آیاتش هم میبردم. میگه آقا این جریان را دید که از اول نابود شده بود، نابود شده بود، چشم قیامتی همین حالا نابودی میبینه، چشم اشراقی علوی نابودی کفر میبینه. این خیلی فرق میکنه با این که آقا بشینیم چرکه بر کنیم که چون آقا در اقتصاد اشکال پیدا کردن، از اون ورم که با هم خودشون تیز باشون با هم نمیسازد، از این ورم که بالاخره جامعه جهانی دیگه مثل قبل بوزشون نیست اینا، پس به این دلایل از بین میرن. اینا یه چرکه هست، اینا ظهور یک حقیقت هست، اون حقیقت رو باید دید تا راحت تر زندگی کرد. عرضم این باشه، حالا دیگه خیلی که نمیرسم، من جمله رو تکرار کنم. هر دور از ادوار تاریخی را موقف و میقاتی است. تا اینجا که هستین، تلک الایام نداولها بین الناس، همه دوره ها، ولذا متحقق نمی شود هیچ دوره ای، میره. اهل البیت حضور بیواسطه حقند و لذا متحقق اصلی عالمند. دوش فکر کنیم، اصلا دور دور اهل البیت از همیشه، هر وقت که غیر اهل البیت بر مسند قدرت باشند، مهر رفتن بر پیشانیشون هست، پس دورشون نیست. اگه من شما از این خونم بیرون کنی، معنی چیه؟ یعنی خونم آن من نیست. هر که حجاب حق شود، با همه جان کندن می رود. حجاب اموی، عباسی، حجاب جدید، همه رفتنی است. بسیجیان اومده بودن که تمام این حجاب ها را بدرانند، حق محقق بشه در مظهر تشیع. اگه یادتون باشه، میدیم این فضا، همین فضا همیشه در شیعه بوده است. خب حالا حضرت همینو میفرماد که اگر کسی نگاه کنه، درست نگاه کنه، تحلیله ی علکی خودش رو حاکم نکنه، یه جور دیگه میبینه. حالا من یه بار دیگه جمله حضرت رو میخونم، یه تیکش رو میخونم که دیگه این خطبه هم تموم بشه. دوباره من این جمله رو میخونم، اینو برای من شما گفته است. فلا تستعمل الرأی فیما لا یدرک و قعره البصر. ذهن و اندیشه، رأی دیگه خب تعبیر همین است دیگه، ذهن و اندیشه با تحلیل دینا در جایی که عمقش نمیدانید به کار نگیرید. یعنی حجاب حقیقت میشید اگر که شما سخن بگید جایی که میدان سخن گفتن شما نیست. به من بگن آقا این پرده چه رنگه؟ خب میگم سبز است. اینجا که طور نیست که، حقمه، چون عمقش همینه دیگه. اما عمق ادوار تاریخی آقا چرا این دوره میاد، چرا این دوره میره، ناموس عالم بر چه کاکلی میگردد، ما در این عالم چه کار، این بصیران عالم چه میگردد، اینا یه چیزیه که ما باید خیلی تلاش کنیم تازه بگیریم حق. گفتیم عقل قدرت قابلیت داره که بگیرد، اینجوری میشه. اگه این مسئله روشن شد، هر انشاءالله به این نتیجه برسیم دیگه، من حرفم رو امشب تمام کنم، هر حال خدا کنه اینجوری هممون بشیم، هر حادثه والله اینجوری حساب تلاش کنید پیدا کنید، هر حادثه غیر حقی آب دهنیست که ارزش فرو دادنم ندارد، ارزش انداختن بیرون دارد. عزیزی میفرمود که در این سمینار اخیر تهاجم فرهنگی دانشگاه یکی از سخنرانا اومده بودند و حیله های بسیار مدبرانه دشمن را که آقا چه زوایایی را رعایت میکنه. خب تا اینجاش خوبه، باری چند را که تحقیق کردی و حیله های دشمن را برای ما آورد، ولی میخوای چه نتیجه بگیری؟ اگه میخوای بگو پس اونا بزرگن نه تو کوچک. اگه میخوای بگو بشناسید حیله های زبونان کوچک را، تو بزرگی. جادون خالی هنوز چیز به وجود نیمده بود، شلمچه را عراق نگرفته بود هنوز، یعنی اواخر جنگ قبل از این که شلمچه را بگیرون پول نو و اینا را بگیرد، ما اونجا رفته بودیم تفریح، ما که اهل جنگ نبودیم به این خدا خدا. بعد خب این سنگر عراق دست ما بود، نمیدونم دیده بودیم یک سنگرای محکمی ساخته بودن، خودشون تو دشت بودن دست ما بود سنگرا. بچه ها بچهشون خیلی ترسیده بودن که آقا ببین چی ساختن، خب ما هم بده همچی کنیم تا شهید نشیم. عزیزی با ما بود خیلی باحال گفت خب از ترسشون رو ببینی، چرا محکمی رو میبینی؟ بین خدا خدا همینطور نبود؟ خب اگه این سنگرا کار ازش اومده بود که بچه‌ها من توش نیستم، اون تواس دادن ما تو سنگرا، ما هم که نساختیم، ما هم که یه گونی مینداختیم و یه چوب مینداختیم بود. یه نگاهی دید. ما نباید هر وقت هر جریان باطلی را بزرگ دیدی چشم علوی نیست، اینو بدان. اما اگر جریان باطل را دیدید و تلاش برای از بین رفتنش کردین، وظیفه شیعه است. اون جداست. همون فرمایش حضرت می‌فرماد دشمن نمی‌خوابد اگه تو هم بخوابی. این یه چشم است که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به ما داده است که آقا بپاید، اینا دارن شبیخون میزنن، تا اینجاش باید ما حواسمون باشه. اما اگه ترسیدی ما دست و پامون رو گم کنیم که دیگه فایده نداره، به دشمن خیلی قوی است، نه دشمن خیلی ضعیف است، به همین دلیل که ضعیفه است و بدبخت است. آقا این بدبختیش هم نمیرسونه که برداره، اسم الله که برای ما اینقدر مقدس است از لجش روی مثلا پاشنه پای زنان آمریکایی مثلا حک کنید، حالا که چی؟ خب چه نتیجه بگیری؟ که از لجم دیگه که این میگه الله الله بفرما، من الله اینا مثلا رو پاشنه کفش زنه مثلا حک کردم، حالا شما از این چی هم میگه خاک بر سرت از پس دید. همم که ببینید چقدر دشمن زبون است. خب از اون ورم البته باید مواظب باشی، این دشمنی که اینقدر بی تربیت هست نباید میدان دار بشه. از این زاویه حالا نگاه کنیم، نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته
و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا پروردگارا یا رب العالمین، به حقیقت قلب پیامبر و قرآن و اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و محبت اهل البیت پیامبر قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند، خدایا خودت موفقشان بدار. الهی مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر، این دریچه تشعشع غیب در نظام اجرایی این کشور رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل احام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صل علی محمد و آل محمد.